آخرین تحولات ایران و جهان.
نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در جریان تیراندازی به سختی مجروح شده است. سفر کلینتون به خلیج فارس برای افزایش فشارها بر ایران از روز شنبه آغاز می شود. ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران روز 20 ژانویه در استانبول برگزار می شود. ساعت 24 به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. چند ثانیه‌ای است که وارد یک شنبه 19مین روز از دی ماه شدیم. من رضا جمالی گرمترین درودها رو تقدیمتون میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که حاصل کار همکارانم در بخش‌های مختلف خبری است. اما پیش از اعلام برنامه‌ها نخست شنونده مشروع اخبار باشید با کیوان حسینی.
درود بر شما. به گفته مقام‌های آمریکایی، گابریل گیفردز از نمایندگان جمهوری‌خواه ایالت آریزونا در کنگره آمریکا در شهر توسان با شلیک گلوله به سختی مجروح شده است. گزارش‌های اولیه حاکی بود که خانم گیفردز که گلوله به سر وی برخورد کرده کشته شده، اما برخی منابع خبر دادند که وی هنوز زنده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برخی از مشاورین خانم گیفردز نیز در این تیراندازی مجروح شدند و دست کم یک نفر کشته شده است. اما خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را 6 نفر گزارش کرده. شبکه خبری CNN نیز به نقل از مسئولان بیمارستانی که گابریل گیفردز در آن بستری است گزارش داد که وی در حال حاضر در اتاق عمل است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به وقت واشنگتن عازم سفر خود به کشورهای متحد این کشور در خلیج فارس می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که جلب حمایت این کشورها برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران و همچنین جلب حمایت آنها از دولت جدید عراق اهداف اصلی سفر خانم کلینتون خواهد بود. وی در این سفر 5 روزه با مقام‌های عالی رتبه امارات متحده عربی، عمان و قطر دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی احمد داوودوغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. دور پیشین این مذاکرات بین ایران با نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو برگزار شد. مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند که 3 غیر نظامی و 2 شبه نظامی در حملات جداگانه این روز در افغانستان کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی، حمله نخست در منطقه مرجع در ولایت هلمند رخ داد و 2 شهروند غیر نظامی در پی انفجار بمبی کشته شدند. همچنین محمد یعقوب، معاون فرمانده پلیس افغانستان، اعلام کرد که 3 غیر نظامی در پی انفجار بمبی که به ماشینش چسبیده بود در شهر جنوبی خست کشته شده است. در اظهار نظری جداگانه، رسول محمد صفی، سخنگوی ارتش، گفت 2 شبه نظامی نیز در حال مینگذاری در ایالت هلمند کشته شدند. دادگاهی در آمریکا از وبسایت توییتر خواسته است اطلاعات خصوصی 5 نفر را که با وبسایت ویکیلیکس مرتبط هستند در اختیار آنها قرار دهد. در حکمی که دادگاهی در ایالت ویرجینیا صادر کرده، از توییتر خواسته شده تا اطلاعاتی چون نام کاربری، آدرس، شماره تلفن و مشخصات بانکی این افراد را در اختیار تا دادگاه قرار دهد. ویکیلیکس با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به این اقدام اعلام کرد که احتمالاً احکامی مشابه برای فیسبوک و گوگل نیز صادر شده. ویکیلیکس در سال گذشته میلادی 2 اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا و 1 اسناد محرمانه وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد. و آخرین خبر این که سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که اگر نشریه آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی‌اند عذرخواهی کند، اقدامی سودمند خواهد بود.
با تشکر از کیوان حسینی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. اخبار زد و نقیز درباره بازداشت یک جاسوس آمریکایی در مرزهای شمالی ایران. پس از چند بار تایید و تکذیب، مسئولان مرزی ایران این بار دوباره خبر رو تایید کردند. گزارشی در این رابطه خواهیم شنید. مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد پیش بینی کرده که در انتخابات آینده در ایران به گفته او یک فتنه تازه دوباره به وجود میاد. در این رابطه با یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. و اما از سوی دیگر، حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سخنان چندی پیش احمد جنتی پرداخته و میگوید که در ایران این قانون است که شرایط حضور در انتخابات را مشخص میکند، نه اظهارات شخصی. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و اما دولت الجزایر هم که چندی است طرح هدفمندی یارانه‌ها رو در پیش گرفته، با آشوب‌های خیابانی از سوی بعضی از معترضان این کشور روبرو شده. گزارشی رو در این رابطه تقدیمتون می‌کنیم. و در نهایت هم گزارشی خواهید شنید از اقدام تازه دولت آمریکا که طی حکمی از مسئولان سایت توییتر خواسته تا کسانی که در این سایت با عوامل سایت ویکی‌لیکس همکاری می‌کنند رو به دولت آمریکا اعلام کنند. تمامی مواردی رو که اعلام کردم یک به یک در طول نیمه نخست این مجله نیمه شب پخش خواهد شد و در ادامه هم با شما خواهم بود با نیمه دوم مجله نیمه شب از رادیو فردا. در تازه ترین حلقه از اخبار زد و نقیز در مورد بازداشت یک تبعه آمریکایی در مرز ایران و ارمنستان، جانشین فرماندهی پلیس مرزبانی ایران تایید کرده که زنی 34 ساله در 15 دی ماه امسال در حال فیلمبرداری با تجهیزات پیشرفته بازداشت شده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
سرتیب احمد گراوند، جانشین فرماندهی پلیس مرزبانی ایران، هویت این زن بازداشت شده را حالتالایان اعلام کرده و با استناد به اعلام اداره اطلاعات مرزبانی مدعی شده است این شخص که با پوشش توریست در حال فیلمبرداری بازداشت شده از سوی سازمان جاسوسی آمریکا ماموریت داشته است. به گفته این مقام ارشد پلیس ایران، خانم تالایان در مرز جلفا و توسط ماموران گمرک نوردوز بازداشت شده است. پیشتر رسانه‌های ایران عمدتاً به نقل از یک سایت غیر رسمی در استان خراسان شمالی گزارش شده بودند فرد مزبور حالتالایان، زنی 55 ساله با تابعیت آمریکایی است که تجهیزات جاسوسی در دندان خود کار گذاشته و پس از عبور بدون روادید از مرز ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. با این حال ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد شواهد و اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد فردی که بر اساس گزارش‌ها به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده تبعی آمریکا است. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه تأکید کرده بود هیچ گذرنامه‌ای با این نام یا حتی نام‌های مشابه با آن تاکنون صادر نشده است. او همچنین گفته بود ایالات متحده اطلاعاتی که بتواند حادثه مورد ادعا را تایید کند در اختیار ندارد. آقای کرولی همچنین گفته بود علاوه بر این تماس‌هایی که با مقام‌های ارمنستان و مسئولان سفارت سوئیس در تهران برقرار کردیم، مؤید آن است که برخلاف آنچه در رسانه آمده، گزارش‌های رسمی ایران و ارمنستان نیز حاکی از آن نیست که یک تبعه آمریکا قصد عبور از مرز ایران و ارمنستان را داشته یا به این کار اقدام کرده است. تا پیش از اظهارات جانشین فرماندهی پلیس مرزبانی ایران، هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده بود و شبکه عربی زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز از قول یک منبع مطلع در تهران مدعی شده بود که فرد مورد نظر بازداشت نشده بلکه به ارمنستان بازگردانده شده است. این در حالی است که در ارمنستان سایت رسمی اداره مرزبانی و نیز شورای امنیت ملی این کشور روز جمعه اعلام کردند چنین فردی نه به ارمنستان وارد و نه از آن خارج شده است. موضوع احتمال بازداشت یک تبعه آمریکایی از آنجا حساسیت یافت که در سالهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی شماری از شهروندانی که تابعیت اصلی یا دوگانه آمریکایی دارند بازداشت کردند و اتهامی که عمدتاً متوجه این افراد شده جاسوسی بوده است. آخرین پرونده مرتبط با شهروندان آمریکایی در ایران، پرونده شین باور، جاش فتال و سارا شورد است که سه در مرداد ماه سال 88 در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق بازداشت شدند و مقام‌های ایرانی آنها را به جاسوسی متهم کردند. گرچه در شهریور ماه امسال سارا شورد با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، اما دو دوست دیگرش همچنان در زندان به سر می‌برند و مقام‌های ایرانی گفتند دادگاه آنها در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
غلام حسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد، 14 ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با حمله شدید به میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت و همچنین محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داده که در جریان انتخابات آینده فتنه جدیدی روی خواهد داد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سخنان مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد به همکارم بهروز کارونی میگوید
مسئله مشکلی که در داخل جریان اصولگرایی جریان داره و مشکلات و بحران‌های عمده‌ای که دولت مستقر با اون مواجه هست باعث این شده که بخشی از جریان امنیتی تندروی داخل اصولگرا تلاش میکنن که فضا رو ملتهب به ملتهب نشون بدن و به ویژه مثلا خود مسئله انتخابات و برگزاری اون پس از بحرانی که ما یک سال و نیم اخیر شاهد بودیم برای حاکمیت خودش یک مسئله بغرنجی هستش. اولا در خصوص انتخابات مجلس نمیتونن انتخابات رو مثل شوراها به تعویق بندازن، موظف هستن و ملزم هستن که انتخابات رو برپا کنن. از اون طرف خود برپایی مسئله انتخابات میتونه واجد مشکلات و بحرانهای در جامعه باشه، هم انتظاراتی رو در جامعه ایجاد میکنه، هم به صورت سنتی در جامعه ایران انتخابات یک فضای نسبتاً بازتری رو از قبل و بعد خودش میطلبه، حتی در بسته ترین انتخابات هایی که حاکمیت برگزار کرده. مضافاً بر این که اختلافات داخل جبهه اصولگراها به قدری شدید هست که یک جریان تلاش میکنه که به یک عامل وحدت بخش در ایجاد هارمونی در داخل جبهه اصولگراها برسه و این مسئله عامل وحدت بخش میتونه حملات علیه رهبران جنبش اعتراضی و به طور مشخص آقایان موسوی کروبی و همچنین آقای خاتمی پس از دیدارش با نمایندگان مجلس بشه. مجموعه اینها عواملی است که منجر شده که ادبیات امثال آقای الهام مجموعاً ادبیات بسیار تند و بسیار شدیدی علیه آقای خاتمی و دیگر چهره های شاخص اصلاح طلبی باشه.
غلام حسین الهام در کنار حملاتی که به رهبران مخالفان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی داشته، از آیت الله طالقانی هم انتقاد کرده و گفته که از ابتدای انقلاب تا کنون دشمن روی بسیاری از اشخاص تکیه کرد که از آن جمله میتوان با آیت الله طالقانی اشاره کرد. به نظر شما دلیل انتقاد چه بوده؟
مسئله اشاره با آیت الله طالقانی بیشتر ناظر به این مسئله هستش که آیت الله طالقانی به عنوان چهره انقلابی مسلمان و بسیار مورد احترام بخش عمده ای از جامعه به ویژه جناح‌های ملی نهضت آزادی و جناح‌هایی که به نوعی هم ریشه در گذشته تاریخی و سیاسی ایران دارند، در قبل از انقلاب در دوره مبارزه با رژیم پهلوی و هم در دولت موقت و ذهنیت خوب و مثبتی در بخشی از مردم ایران به جا گذاشتند و به ویژه که این جریانات نهضت آزادی و ملی مذهبی و نیروهای ملی جز حامیان جنبش اعتراضی هم بودند، به این دلیل هستش که آیت الله طالقانی مورد حمله قرار میگیره با توجه به اینکه دخترای ایشون و داماد ایشون و خانواده ایشون هم جزو حامیان این جنبش اعتراضی بودند.
یکی دیگه از نکاتی که در سخنرانی غلام حسین الهام مشاور حقوقی احمدی نژاد به چشم میخوره محارب خوندن مخالفان هست. به نظر شما این توصیف چه معنایی و باری میتونه داشته باشه؟
حاکمیت داره تلاش میکنه که همون سناریویی که در دهه 60 در خصوص مخالفان جمهوری اسلامی، حالا اهم از اونهایی که دست به اسلحه بردن و حتی اونهایی که دست به اسلحه نبردن رو به اجرا بگذاره، این بخش اصولگرایان نیروهای افراطی و امنیتی تلاش میکنن که همون نسخه رو که در دهه 60 پیچیده شد همون نسخه رو بپیچن و تلاش کنن که جریان اصلاح طلب رو یا اونهایی رو که در داخل کشور باقی میمونن و به مبارزه و به رویارویی ادامه میدن یا اونها رو زندانی بکنه و یا اونها رو سینه دیوار بگذاره و اعدام بکنه با بهانه محارب و سایر بهانه هایی که کم و بیش در رسانه ها مطرح میشه و آقای الهام هم اون رو مطرح کرده و یا به گونه ای فضا رو ترسیم بکنه که لایه های میانی و چهره های متوسط و متوسط به پایین اصلاح طلبی مجبور بشن که به دلیل اینکه نتونن تحمل کنن این فشار و سختی رو و تنگنا و اختناع و خشونت گسترده حاکمیت ها سعی کنن که از کشور خارج بشن، آنچنان که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 هم بین همین سه گزینه بودند و یا زندان افتادند به طولانی مدت، بعضی ها در زندان اعدام شدند، بعضی ها بعد از دستگیری بلافاصله اعدام شدند و بخشی هم از کشور خارج شدند.
سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان تازه غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد سخن می گفت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اما در تهران حسن روحانی گفته شرط حضور در انتخابات را قانون تعیین می‌کنه نه اظهار نظر شخصی. این اظهارات آقای روحانی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامه پس از سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بیان شده که گفته بود اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. همکارم مراد ویسی به بهانه سخنان جدید حسن روحانی نگاهی داره به نقش و جایگاه وی در معادلات کنونی قدرت در ایران.
حسن روحانی گفته است باید در رسانه‌ها و رادیو تلویزیون ایران فضای باز ایجاد شود. سخنان حسن روحانی از آنجا که در گرماگرم جدال کلامی هفته اخیر بین محمد خاتمی و اصولگرایان گفته شده میتواند حائز اهمیت باشد. اما نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که حسن روحانی دیگران نفوذ و قدرت کلامی را که در دولت‌های گذشته داشت ندارد. نام حسن روحانی که البته نام واقعی او حسن فریدون است، هنگامی وارد عرصه سیاست ایران شد که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب 1357 او بر فراز منبری آیت الله خمینی را امام خمینی نامید و این لقب را عمومی کرد. پس از پیروزی انقلاب حسن روحانی یکی از نزدیکترین دستیاران اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
طرف ما چراغ سبز گرفته بود به هر جا و هر نحوی که میخواد برخلاف مقررات بین‌المللی.
هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی به نیابت از آیت الله خمینی فرمانده کل قوای ایران در جنگ با عراق شد، در زیرزمین ساختمان مجلس قرارگاهی جنگی تشکیل داد به نام قرارگاه خاتم الانبیا. اداره کننده این قرارگاه کسی نبود جز حسن روحانی که به نیابت از هاشمی رفسنجانی با فرماندهان سپاه و ارتش بحث‌های ریز عملیاتی را جمع‌بندی می‌کرد. پس از پایان جنگ حسن روحانی همچنان دستیار ارشد هاشمی رفسنجانی باقی ماند و در مقام ریاست کمیسیون سیاست خارجی مجلس و سپس دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
هنگامی که محمد خاتمی در سال 1376 رئیس جمهور شد، حسن روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شد. صدای حسن روحانی را میشنوید در آن دوران.
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهایی که امضا کننده NPT هستند باید به همه حقوق قانونی خودش در زمینه صلح‌آمیز و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برسه.
حسن روحانی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ریاست تیمی متشکل از دیپلمات‌هایی چون محمد جواد ظریف، سیروس ناصری و حسین موسویان را بر عهده داشت. تیمی که توافقنامه سعدآباد را با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس امضا کرد، اما تمامی اعضای این تیم بعدها از کار برکنار و حتی برخی بازداشت، محاکمه و متهم به جاسوسی برای دشمن شدند. در سال 1384 که دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به پایان رسید، از حسن روحانی به عنوان یکی از شانس‌های جدی جایگزینی او نام برده شد. اما انتخابات به گونه رقم خورد که محمود احمدی نژاد به قدرت رسید و این به معنای دوران افول و کاهش قدرت حسن روحانی در سلسله مراتب قدرت بود. حسن روحانی از شورای عالی امنیت ملی کنار رفت و علی لاریجانی به جای وی نشست که می گفت تیم هسته‌ای تحت مدیریت حسن روحانی در غلطان را داده و آب نبات گرفته. آقای لاریجانی همچنین بر این باور بود که حسن روحانی و تیمش فریب خوشبینی به غربی ها را خوردن.
برداشت یه عده مثل ماها این بود که این در واقع نویده یه قالیچه‌ای داره میده که ما روش بشینیم که هیچ وقت قصد بافتنش وجود نداره.
فشار بر حسن روحانی بعدها به حدی رسید که حتی به برخی از روزنامه ها که سخنان وی را چاپ کرده بودند تذکر و اخطار داده شد. حتی برخی از صاحبان تریبون نظیر حسن عباسی رئیس مرکزی به نام مرکز دکترینال بدون مرز، در حالی که حسن روحانی همچنان نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بود، وی را مورد هجمه قرار دادند.
خط قرمز فقط برای آقای کمال خرازی و آقای خاتمی و آقای حسن روحانی موضوعیت داره. جکسترا آمد ایران، آقای خاتمی همه برنامه‌هاشو تعطیل کرد، ایشون رو پذیرفت. همه ایران آقای خاتمی نیست، همه ایران آقای کمال خرازی و حسن روحانی است. اینها زمانی که ما جلوی شماها ایستادیم، سفارت آمریکا رو اشغال کردیم، شما رو ریشه‌کن کردیم، زمانی که در دفاع مقدس ایستادیم، این دوستان هیچ کدوم اون موقع نبودن.
سال گذشته در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های پس از انتخابات، حسن روحانی تلاش کرد نزدیک به موضع اکبر هاشمی رفسنجانی بیستد که گفته بود
مسئله مهممون اینی که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد به امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم.
حالا نیز حسن روحانی هم نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت است و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، و این به این معناست که حسن روحانی هم منصوب آیت الله خامنه ایست و هم منصوب اکبر هاشمی رفسنجانی. چون این موقعیتی را می شود این گونه تفسیر کرد که حسن روحانی حالا و به طور همزمان به دو تن از قدرتمندترین سیاستمداران جمهوری اسلامی نزدیک است. اما در حالی که آیت الله خامنه ای به صراحت اعلام کرده که دیدگاه های محمود احمدی نژاد را بر اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح می دهد، آیا حسن روحانی که همواره به عنوان دستیار نزدیک هاشمی رفسنجانی شناخته شده در فضای کنونی ایران نفوذ و قدرتی دارد؟
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
ساعت 20 دقیقه بامداد. اگر برای رادیو فردا پیام می‌گذاشتید الان وقت شنیدن این پیام هاست. با هم به چند تا از پیام های شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سلام علیکم، من از شیراز زنگ میزنم، یه کارگری هستم، بار 600 هزار تومان بهم میدن، به خدا قسم پول آب و برق برام اومده رو هم رفت 170 هزار تومان. دو نفرم هستیم، یارانم بهمون نه، خب ما چه کار کنیم های احمدی نژاد؟ ما چه کار کنیم های احمدی نژاد؟
اینقدر در ایران آزادی هست، اینقدر آزادی هست که ما خودمون ناراحتیم از این آزادی. نباید اینجور آزادی بشه. آزادی، بیان آزاد، رفتار آزاد، گفتار آزاد، فراوانی، اینها کفران نعمت میکنن. اگر اینا بوی از انسانی برده بود، اولا بر علیه کشور خودشون حرف نمزد، دوی من بر علیه اسلام حرف نمزد، سه من از قرآن حرف میزد. اینا هیچی. حقوق بشر کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر من تو دست خودمونه. حقوق بشر غربی رو شما میخوین؟ خب دم غرب هستن دیگه. پخش کنین این صدای منی مسکین ده.
من از ایران بهتون زنگ میزنم، میخواستم سوال بکنم که به چه دلیل رادیو فردا، چون من خیلی دارم گوش میکنم، در رابطه با پیام های تسلیتی که شنوندگان به مناسبت درگذشت شاپور علیرضا پهلوی میفرستند خیلی خیلی کم این پیام ها رو پخش میکنه. من این رو نمیفهمم و علت رو درک نمیکنم. بر جهت از جانب خودم این ضایعه بسیار بزرگ رو به خاندان پهلوی و به ویژه به شهبانوی ایران تسلیت عرض میکنم. با سپاس، درود بر شما. سعید از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب، همچنان شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. دولت الجزایر با افزایش قیمت کالاهای مصرفی طرح برداشتن برخی یارانه ها را در این کشور آغاز کرده. طی روزهای گذشته معترضان خشمگین از افزایش قیمت ها وارد خیابان شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. همکارم توماج تاهباز گزارش میده.
رسانه های جهانی آن را آزمونی برای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر نامیدند. رئیس جمهوری که قدرت را در آن کشور از سال 1999 قبضه کرده است، قیمت‌های کالاهای مصرفی را بالا برده و عملاً رو به حذف یارانه‌ها آورده است. واکنش به افزایش قیمت‌ها، بیکاری و کمبود کالاهای مصرفی در نهایت اعتراض و راهپیمایی در خیابان‌های آن کشور بود که طی 3 روز گذشته ادامه داشته و با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شده. آنها با شلیک گاز اشکاور تلاش کردند معترضان را متفرق کنند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده جوانانی را نشان می‌دهد که صورت خود را پوشانده و در کوچه‌های تنگ و باریک پایتخت در نبرد و گریز هستند. آزادسازی گام به گام قیمت‌ها با واکنش ناگهانی بازار روبرو شده و بهای کالاها در اندک زمانی رشد چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد شهروندان فقیر الجزایر با شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها روبرو شدند، آنچه عملاً سبب شده تا دولت آن کشور امروز شنبه جلسه‌ای فوق‌العاده برای تثبیت قیمت‌ها تشکیل دهد. همزمان اعتراض‌ها از مرزهای پایتخت گذشته و به شهرهای دیگر الجزایر کشیده شده است. این بزرگترین اعتراض‌های گروهی در الجزایر در یک دهه گذشته عنوان شده. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی الجزایر، یک نفر از معترضان روز گذشته در امسیلا در 250 کیلومتری پایتخت در جریان درگیری‌ها کشته شد. خبرگزاری رسمی الجزایر معترضان را متهم کرده که به اداره‌ها و بانک‌ها حمله کردند. بیکاری و فقر عمومی از مهمترین مشکلاتی است که با بالا رفتن بهای کالاها، نگرانی‌ها و اعتراض‌ها را دامن زده است. در الجزایر بنابر آمار رسمی دولت آن کشور 10% بیکارند. آمارهای غیررسمی از بیکاری 1/4 شهروندان بالغ حکایت دارد. الجزایر در کنار کشورهای مانند ایران یا بولیوی طی ماه‌های گذشته به آزادسازی برخی قیمت‌ها روی آورده است. در بولیوی در پایان سال گذشته میلادی حذف یارانه‌های مواد سوختی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها به اعتراض‌های خشونت‌آمیز خیابانی کشیده شد. در پی اعتراض‌ها اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی در نهایت از حذف یارانه‌های سوخت صرف نظر کرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
و ما آخرین گزارش خبری، انتشار اطلاعات محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس طی ماه‌های اخیر ناراحتی و واکنش مقام‌های آمریکایی را به دنبال داشته. در تازه‌ترین واکنش‌ها طی 48 ساعت گذشته، دولت آمریکا طی حکمی قضایی از مسئولان وبسایت توییتر خواست تا مشخصات افراد فعال مرتبط با ویکی‌لیکس را ارائه دهد. از سوی دیگر، فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز جمعه در جمع خبرنگاران به دولت‌ها هشدار داده که افرادی را که نامشان در این اسناد آمده تحت فشار قرار ندهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
چند است که ویکی‌لیکس به نامی آشنا و خبرساز در رسانه‌های جهان تبدیل شده. وبسایتی که طی ماه‌های اخیر صدها سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده و به گفته مدیرش قصد دارد تا 250 هزار سند محرمانه را افشا کند. انتشار این اطلاعات محرمانه تاکنون واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. برخی انتشار این اطلاعات را در راستای آزادی بیان می‌دانند، اما برخی دیگر از جمله مقام‌های آمریکایی و شماری از رهبران کشورهای اروپایی می‌گویند انتشار این اسناد امنیت جامعه جهانی و روابط دیپلماتیک کشورها را به خطر می‌اندازد. و در تازه‌ترین واکنش، فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه از دولت‌ها خواست تا فعالان حقوق بشر یا سایر منابعی را که نام آنها در این اسناد آمده تحت فشار قرار ندهند. آقای کراولی به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا صدها نفر از فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های دولتی را در سراسر جهان شناسایی کرده و آنها را در معرض خطر می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنان خود به دولت‌ها هشدار داد که چنانچه علیه این افراد دست به اقدامات به گفته او تلافی جویانه بزنند، روابطشان با آمریکا آسیب خواهد دید. آقای کراولی گفت وزارت خارجه آمریکا تیمی تشکیل داده برای بررسی اسناد منتشر شده و شناسایی و کمک به افرادی که در معرض خطر هستند. دولت آمریکا همچنین طی یک حکم قضایی از مدیران شبکه اجتماعی توییتر خواسته که مشخصات افراد فعال مرتبط با وبسایت ویکی‌لیکس را ارائه دهد. دولت آمریکا در این حکم از توییتر خواستار ارائه اطلاعاتی از جمله نام کاربری، شماره تلفن‌ها، آدرس محل سکونت و مشخصات بانکی این افراد شده است. دادگاه فدرال آمریکا به مسئولان توییتر اجازه داده تا کاربرانشان را از حکم صادره مطلع کنند. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم اقدام ویکی‌لیکس را محکوم کرده و آن را حمله به جامعه جهانی خوانده بود. وبسایت ویکی‌لیکس تاکنون چندین سند هم در مورد ایران منتشر کرده، از جمله اینکه شماری از کشورهای عربی از آمریکا خواسته بودند که به ایران حمله نظامی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این اطلاعات اسناد ویکی‌لیکس را غیر واقعی خواندند.
صدای
دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. رادیو فردا گوش میکنید.
خب، ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. پیش از اینکه به بخش دوم مجله نیمه شب بریم، همکارم کیوان حسینی در استودیو کنار من هستش برای ارائه تازه ترین خبرها. کیوان
سلام بر تو و سلام بر تمام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تیراندازی به نماینده دموکرات ایالت آریزونا را محکوم کرد و این حادثه را تراژدی غیرقابل توصیف خواند. گابریل گیفرز روز شنبه در پی تیراندازی یک ناشناس به سختی مجروح شد. برخی گزارش‌ها آکیست که گلوله به سر او برخورد کرده است. این حادثه در جریان دیدار خانم گیفرز و اهالی شهر توسان در ایالت آریزونا رخ داد و 6 نفر کشته و 18 نفر مجروح شدند. دست کم یکی از مشاورین این نماینده کنگره آمریکا در میان قربانیان این حادثه است. آقای اوباما در بیانیه‌ای که منتشر کرده از شهروندان آمریکا خواسته است تا همانند او و همسرش برای سلامتی خانم گیفرز دعا کنند. 4 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز شنبه در زندانی در اصفهان اعدام شدند. به گفته محمد رضا حبیبی از مقام‌های قضایی اصفهان، جرم این 4 نفر خرید و فروش تریاک و کراک بوده است. در حالی که تنها 8 روز از آغاز سال جاری میلادی گذشته تا کنون 20 نفر از ابتدای این سال در ایران اعدام شدند. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود. محسن صمدوف رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان در پی انتقاد از قانون منع حجاب در مدارس روز جمعه در باکو پایتخت این کشور بازداشت شد. آکف حیدرلی سخنگوی این حزب گفت که علاوه بر آقای صمدوف 3 تن از اعضای اصلی حزب نیز دستگیر شدند. ممنوعیت روسری برای دختران در مدارس آذربایجان با اعتراض‌های روبرو شده و محسن صمدوف در گردهمایی این حزب خواستار سرنگونی رژیم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شده بود. جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان است که بیش از نیمی از جمعیت 9 میلیون نفری آن شیعه هستند. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که اگر نشریه یا آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی‌اند عذر خواهی کنند، اقدامی سودمند خواهد بود. این دو خبرنگار که برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی به ایران سفر کرده بودند، به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. این دو خبرنگاران زمیمه آخر هفته روزنامه بیلد هستند. علی اکبر صالحی در این باره گفت که کارفرمایان این دو تن باید بپذیرند که اشتباه کردند. شرکت رسانه‌ای آلکس اسپرینگر ای جی ناشر زمیمه آخر هفته بیلد در واکنش به این اظهارات روز شنبه اعلام کرد که مدیران ارشد یا سردبیران این مؤسسه آمادند که در تهران یا هر جای دیگر با علی اکبر صالحی دیدار کنند. خبر دیگری که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به وقت واشنگتن عازم سفر خود به کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که جلب حمایت این کشورها برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران و همچنین جلب حمایت آنها از دولت جدید عراق اهداف اصلی سفر خانم کلینتون خواهد بود. وزیر امور خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، احمد داوودوغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. و آخرین خبر این که مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند که 3 غیر نظامی و 2 شبه نظامی در حملات جداگانه این روز در افغانستان کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی، حمله نخست در منطقه مرجع در ویالت هلمند رخ داد و 2 شهروند غیر نظامی در پی انفجار بمبی کشته شدند.
کار از کیوان حسینی برای ارائه خبرها در ادامه این مجله نیمه شب و در بخش دوم اون شنونده ی تکرار برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. من هم رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس آینده با فتنه جدیدی روبرو خواهیم شد. شاید شیوه کاری که داشتند سوخته باشد، اما سبک، موضوع و آدم جدید پیدا می‌کنند. تازه ترین گفته غلام حسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد و عضو سابق شورای نگهبان، در همایش دهه بصیرت در قم حدود 14 ماه مانده به انتخابات پیش روی مجلس. احمد جنتی، چهره شاخص شورای نگهبان، هم در خطبه نماز جمعه میگوید خواص مردود شده برای همیشه باید کنار روند. مردم شما را قبول ندارند. چه کسی به شما رأی میدهد؟ همزمان روح الله حسینیان، چهره شاخص اصولگرایان حامی دولت، هم در پاسخ به پرسش خبرگزاری رسمی ایران درباره شروطی که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات گذاشته میگوید داستان همان کسی است که او را به ده راه نمی‌دادند، سراغ خانه کتخدا را می‌گرفت و می‌افزاید محمد خاتمی نه تنها از سران فتنه سال گذشته است، بلکه از ابتدایی که فتنه در کشور آغاز شد از سران آن فتنه بود. همه این گفته‌ها را برخی آگاهان سیاسی ایران ادامه دور تازه حملات لفظی به سران اصلاح طلب می‌دانند. حملات لفظی که در سال روز 9 دی، روز اعلام پیروزی حامیان دولت در تظاهراتی سازمان یافته بر معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد تشدید شد و اوج گرفت. از سوی دیگر چهره‌های طیف دیگری از جناح اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با لحنی دیگر سخن میگویند. حسن کنعانی مقدم از اصولگرایان منتقد دولت میگوید هر انتخاباتی نیازمند رقابت سالم است. نظر آقای جنتی این نیست که اصلاح طلبان با همه طیف‌های مختلف آن از عرصه سیاسی کشور حذف شوند. تصمیم با مردم است. ابوالقاسم رؤوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران، هم میگوید حرکت رو به جلو با حاکمیت تک حزبی تضمین نمی شود و اشتباهات فاحش دلیل حذف جریان اصلاح طلب از عرصه سیاسی کشور نیست. و سرانجام محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، میگوید هر اصلاح طلبی معاند نیست. نظام قانون اساسی و اطاعت از ولی فقیه را در دستور کار خود دارد و ما معتقد به حذف آنها نیستیم. آقای خاتمی باید پاسخ دهد که ادعای تقلب را قبول دارد یا نه. سکوت یعنی تایید تقلب و چنین شخصی چگونه میتواند ادعای حضور در متن نظام را داشته باشد؟ محمد خاتمی روز 5 دی در دیدار با نمایندگان جناح اصلاحگرای مجلس سه شرط حضور این جناح در انتخابات پیشرو را اعلام کرد: آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای آزاد برای احزاب و پایبندی مسئولان به قانون اساسی. هدف حملات لفظی گرایشی از اصولگرایان به سران اصلاح طلب چیست؟ تمایز میان لحن‌های متفاوت اصولگرایان حدود 14 ماه مانده به انتخابات مجلس بیانگر چیست؟ بر فرض تحقق، جذابیت رقابت محدود در انتخابات مجلس آینده تا چه اندازه است؟ این پرسش‌هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. در لس‌آنجلس، کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریج، و در پاریس، محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این تشدید لحن در گفته‌های چهره‌های شاخص گرایش آشتی‌ناپذیر در میان اصولگرایان چه چیزی رو نشون میده آقای توفیقی؟
جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته مبتنی بر یک شبه دموکراسی بوده. در یک سطوح حاشیه‌ای مثل ریاست جمهوری، مثل مجلس، یک انتخاباتی برگزار شده و همواره هم این انتخابات با یک اما و اگرها، محدودیت‌ها و اینکه در استانداردهای بین‌المللی ممکن نگنجه وجود داشته که اوی اون رو ما در انتخابات دهم ریاست جمهوری دیدیم. این استراتژی قرار نبوده که با انتخابات دهم مثلا تموم بشه برای جمهوری اسلامی. قطعا تصمیم گیرندگان و استراتژیست هایی که اونجا مشغول برنامه ریزی هستن، برنامه تداوم یک نمایش از گردش قدرت به ظاهر هم برای دنیای خارج و هم برای داخل رو مد نظر داشتن. اما برای جلو بردن این نمایش با توجه به قضایایی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم پیش اومد، با یک کاهش مشروعیت و با یک عدم قبول باور مردم مواجه شدن و خب تمام برنامه هاشون رو میخواستن اینگونه تنظیم بکنن که این اعتماد عمومی رو بازسازی بکنن، بگن انتخاباتی برگزار میشه، حالا اون انتخابات قبلی هم با هر کیفیتی بوده برگزار شده. اما در این بازی جایگاهی برای اصلاح طلبان تعریف نشده بود و عمدتاً با توجه به محدود شدن قدرت به حوزه اقتدارگرایان و اصولگرایان در ایران قرار بود این بازی در همین سطح ادامه پیدا بکنه. اما از اون طرف تداوم مواضع رهبران جنبش سرد مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی، این شبه دموکراسی و این بازی رو میتونه به هم بزنه و اون رو با یک مانع جدی مواجه بکنه. به عنوان مثال همین که این آقایون همش از این دم میزنن که امروز فضای مثلا جامعه برای برخورد با سران فتنه آماده نیست و از اون ور رهبران جنبش اعتراضی در داخل کشور همچنان بر مواضع خودشون هستن، نشان دهنده عمق اون محاسباتی هستش که اینها دائما در حال انجام دادنش هستن. این تشدید حملات به آقای خاتمی به خاطر احساس خطری هستش که اونها از همین الان دارن میکنن نسبت به اینکه اون بازی شبه دموکراسی مخصوصا با در پیش بودن انتخابات مجلس که در سال آینده برگزار میشه به هم بخوره، کما اینکه آقای الهام هم دیروز صحبت‌هاش در جمع یک گروهی منتشر شد که اظهار نگرانی کرده بود از تداوم فتنه در انتخابات مجلس نهم.
آقای علمداری، پیش زمینه حملات لفظی چیه؟ به ویژه که اگر یه زمانی شرایط انتخابات فراهم بشه بعد یه حالت عقب نشینی پیدا میشه برای این جناح به خاطر این حرفایی که زده.
ما اگر حرکتی که آقای خاتمی کرد و این شرط و شروط سگانه رو طرح کرد رو به عنوان یک تاکتیک قلمداد بکنیم، نه یک چیزی که عملی باشه، به عنوان یک تاکتیک قلمداد بکنیم، بسیار آموزنده بوده. واکنش نشان داد که اونها نگرانی هستن که حتی اصلاح طلب های وارد میدان انتخاباتی بشن که فرمانش دست خود اونهاست. از طرف دیگر هم باید هشداری باشه به اصولگراهایی که زیر بار تندروها نمیرند و در گوش و کنار مخالفت هایی با اونها نشان میدن ولی سرانجام ناچار میشن که تابع رهبری بشن و تابع احمدی نژاد بشن و سرانجام برنده این بازی همون تندروها هستن که امروز این سقف را انداختن. اگر جنبش سبز میتونست با توجه به این پیش زمینه از تضاد این دوتا جناح در درون اصولگرها استفاده بکنه، به نظرم بهترین حرکتی بود که ثمر بخش بود برای پیشبرد جنبش سبز و اینکه نشان داده بشه که جنبش سبز واقعا زنده است، برای اونها نگران کننده است و مردم باید امیدوار باشن که این همین روند رو اگرچه خشونتی درش نیست، تظاهرات خیابانی درش نیست، ادامه بدن. و به نظر میاد که با توجه به این مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای خودش ایجاد کرده و این آخرم مسئله هدفمند کردن یارانه ها یک زمینه‌ای به وجود آورده که خودش احساس خطر میکنه، ناچار است که برای آرام نگه داشتن وضعیت به سود خودش حساب کسانی که با ولایت فقیه هماهنگی دارند و کسانی که به قول خود اینها از سران فتنه هستند، از کسانی هستند که با جمهوری ولایت فقیه هماهنگی و همسوی ندارند، جدا بشه. به نظر من این از هر زاویه و گوشه‌ای که نگاه میکنید به نفع جنبش سبز تمام خواهد شد.
محمد نبی حبیبی، حسین کنانی مقدم و ابوالقاسم رؤوفیان از چهره‌های اصولگرایی هستند که برعکس احمد جنتی تاکید میکنن که اصلاح طلبان رو نباید حذف کرد یا اینکه برای انتخابات حضور رقیب اصلاح طلب لازمه. این تمایز میان اصولگرایان آقای توفیقی نشانه چیه؟
اولا این تمایز در حدی نیست که معنادار باشه. همه اصولگرایان، چه تندروهای مثل آقای جنتی و یا آقای حسینیان و چه حالا اگه بشه تعریف و تعبیر میانه رو به کار برد که به نظر من باز خودش مسئله داره در مورد آقای حبیبی یا آقای کنعانیان، اونها به هر حال متوجه این قضیه هستند که برگزاری یک انتخابات بدون حضور رقیب و بدون امکان اینکه در ذهن جامعه واقعی بودن این انتخابات القا بشه امکان پذیر نیستش. آیا اینها قادر به تحمل آقای خاتمی و ایده های اصلاحی ایشون هستند یا نه، نشون میده که به هیچ وجه دعوتی از سوی مؤتلفه برای حضور اصلاح طلبان نیست، بلکه اونها میخوان زمینه بازی رو به گونه‌ای در ذهن جامعه القا بکنن که بله یک واقعیتی از انتخابات وجود داره و یک رقابت واقعی هستش که بتوانن به گونه‌ای حضور مردم رو داشته باشن، چون متعاقب انتخابات ریاست جمهوری هشتم یا ریاست جمهوری دهم کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی در میان مردم کاملا مهرد هستش و این چیزی نیست که از دید کارشناسان و جناح اصولگرا مخفی مونده باشه. به هر حال اونها یک انتخابات برای خودشون مهم و گسترده رو در مجلس نهم پیش رو دارن که باید زمینه‌های حضور مردم رو فراهم بکنن که با توجه به وضعیتی که در حال حاضر جامعه ما باش مواجه هستش و کاهش مشروعیت شدیدی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هستش، به نظر نمیاد که زمینه‌های حضور مردم فراهم باشه. اگر آقای حبیبی صحبت از حضور اصلاح طلبان میکنن، نه به معنای حضور اصلاح طلبانی مانند آقای خاتمی، کروبی و یا موسوی، بلکه ایشون هم به نوعی قصد این رو دارن که یک شبه دموکراسی، یک شبه گردش قدرت رو نشون بدن که چندان تفاوتی با اون بخش تندروی حاکمیت ندارن.
آقای علمداری، شما چی فکر میکنین تمایز میان دو گرایش اصولگرایان تا چه حد میتونه کارساز باشه پیشا پیش انتخابات پیش روی مجلس؟
اظهار نظرهایی که از طرف اصولگراهای به اصطلاح غیر تند رو انجام میگیره چند دلیل درش نهفته است. نخست اینکه این ظاهر دموکراسی یا انتخابات آزادی که جمهوری اسلامی برگزار میکنه به طور کلی با این وضعیتی که جنتی ها و شریعت مداری و دیگران ترسیم میکنن از بین خواهد رفت و این عوام فریبی که تا به حال بخشی از این حاکمیت بوده تبدیل به یک چهره اوریان میشه که به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. دوم که افرادی مثل حبیبی و مؤتلفه احمد نژاد رو یک اسب چموشی میدونن که اگر نشه در این مجموعه مهارش کرد به اینها هم لگد خواهد زد و دیر یا زود حتی اونها رو هم از صحنه قدرت خارج خواهد کرد. بنابراین برای اینکه اونها از صحنه قدرت خارج نشند، باید کسانی که حداقل اسم اصلاح طلبی دارند در حاشیه یا در سطوح پایین‌تر قدرت باقی بمونند. سوم اینکه اون طولانی مدت‌تر نگاه می‌کنه. بی‌معناست که اگر لحظه‌ای نگاه بکنید مثل آقای جنتی و کسانی که هم فکر ایشون هستن، ایشون این گروه فکر می‌کنه که خطی که بعد از تقلب در انتخابات انجام گرفت، خط زدن و کشتن و سرکوب بوده و این خط باید ادامه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی با همین حاکمیت کنونی با همین رهبری باقی بمونه. برخلاف این تصوری که تندروها دارند، مؤتلفه و بخش مؤتلف‌تر اصولگراها معتقد هستند که نه، وضع شکننده است. باید طولانی مدت‌تر نگاه کرد، به این لحظات نگاه نکرد که میتونن در خیابان‌ها یه چند هزار نفر رو جمع بکنن، شعار بدن، دل یه عده از هوادارهای خودشون خوش نگه دارن که وضعیت برگشته به همون وضعیت گذشته. یک شکافی در درون اصولگراها به وجود آمده که به نظرم شکاف یک ضرورت تغییر در جامعه است. تغییر در جامعه دو تا ضرورت لازم داره، یکیش همین شکافی در اون حاکمیت هست، یکی دیگرش این است که در بخش گروه اپوزیسیون یا اصلاح طلبها یا جنبش صدر بدیل قدرت به وجود بیاد، مبارزه رو ادامه بدن بدون اینکه پا از خطی که میتونه معنای سازش با اونها داشته باشه، معنای کنار اومدن با کسانی که دارن سرکوب میکنن، معنای این داشته باشه که زندانیان سیاسی رو نادیده داره میگیرند پیدا بکنه، به مردم آموزش بدن که این بخش جنبش مدنی رو تقویت بکنن و در مقابل قدرت حاکمیت قدرت بدیل رو به وجود بیارن. باید روی مجموعه جمهوری اسلامی فشار آورد و از طریق فشار اونها رو وادار کرد که تن به خواستهای مردم از جمله انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی بدن. جنبش سبز با توجه به این مشکلاتی که سالیان بیش از 3 دهه برای مردم به وجود آمده، باید متوجه شده باشه که مشکل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابراین باید خاص محوری جنبش سبز رو همین قرار بدن که ما خواهان این هستیم که قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و بر اساس این خاص استراتژیشون تعیین بکنن. و در این راستاست که به نظر میاد شکافی در درون حاکمیت وجود داره و به نظر من بزرگترم خواهد شد، به نفع جنبش سبز تمام خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما
دیدگاه@radiofarda.com.
آقای توفیقی، آقای علمداری، صحبت از حذف نظارت استصوابی و تغییر قانون اساسی به میون آوردن به عنوان بخشی از استراتژی اونچه انتخابات آزاد مینامند. در خارج از کشور برخی فعالان سیاسی بر این استراتژی انتخابات آزاد و بر بخشی از مواضع میرحسین موسوی تاکید میکنند که میگه همه گرایش‌های سیاسی ایران فارغ از نوع تفکر باید بتونن در یک انتخابات آزاد نامزد معرفی کنند. این نوع تاکید میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رو در چه شرایطی قرار میده؟ آیا سران اصلاح طلب قادر هستند تا حد نظارت استصوابی پیش برن؟
صحبت‌های آقای خاتمی، موسوی و کروبی اگرچه از سه منبع جداگانه شنیده میشه، اما همه اونها رو میشه در یک راستا تعریف کرد. البته خب این واقعیت تفاوت افراد، منش، رویکرد و سوابق اونها رو هم باید لحاظ کرد. اما امروز رهبران جنبش سبز همه اونها بر برگزاری یک انتخابات آزاد تاکید میکنند و اون چه که برای اونها تبدیل به یک استراتژی شده خود حضور در انتخابات نیست. ببینید، در جمهوری اسلامی ولایت فقیهی و اون چه که آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون خواستار اون هستن، حضور در انتخابات بدون پیش شرط و قید هر گونه اما و اگر و تحت هر شرایطی هستش، در حالی که اصلاح طلبان این استراتژی رو امروز قبول ندارند و همونطور که می‌بینیم آقای خاتمی این حرف‌ها رو هم به معنای حضور معنی نکردن. گفتن اگر این شرایط فراهم بشود، اون سه شرطی که گذاشتن، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، فراهم شدن یک زمینه برای رقابت همه گروه‌های سیاسی و در عین حال برگزاری انتخابات آزاد، شما اگر اینها رو مقایسه بکنید با اون چه که آقای موسوی در بیانیه 17 شون مطرح کردن، می‌بینید که همه اونها از یک محور حدوداً مشترک برخوردار هستند و همینطور آقای کروبی هم بر این تأکید داشتن. آقای خاتمی و همینطور سایر رهبران جنبش رو باید در دایره تعریف‌هایی که خودشون از روی کرد و از استراتژی و نوع حرکتشون ارائه دادن بررسی کرد. نمیتوان فقط با استناد به این که ما چه دوست داریم و یا دیگران چه انتظاراتی دارند افراد رو تحلیل کرد. داستان آقای خاتمی و جمهوری اسلامی به نظر من داستان یک پدری هستش که کودکش دچار سرطان شده باشه. این پدر با اینکه میدونه که بر اساس منطق و استدلال هیچ راهی برای نجات کودکش وجود نداره، اما بر مبنای عشق و احساسی که داره در این حال از هیچ تلاشی برای پیدا کردن یک راه دیگه دریغ نمی کنه و هرگز خودش هم به استقبال مرگ این کودک زحمت‌های زیاد و امیدهای فراوانی بهش داشته نخواهد رفت. اگر ما بر این مبنا رفتارها و حرکتهای آقای خاتمی و سایر رهبران جنبش سبز در داخل کشور رو تحلیل میکنیم، به ما کمک خواهد کرد رفتار اونها رو و گفتار اونها رو دقیقتر بتوانیم تحلیل بکنیم که از دل اونها یک همگرایی برای جنبش سبز قابل استخراج باشه.
آقای علمداری، انتخابات رقابتی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بدون حذف نظارت استصوابی میتونه طیف سکولار تحول طلب رو تحت شرایطی راضی بکنه یا پاسخ از الان منفیه؟
به نظرم پاسخ منفی است. داخل ایران هم من فکر میکنم که اگر حتی آقایان کروبی، موسوی و خاتمی رو هم در نظر داشته باشیم، اونها هم پاسخ مثبتی نخواهند داد، به دلیل اینکه اونها در انتخابات دور دهم تجربه کردند تنها دلیلی که مردم به جنبش پیوستند قاطعیت به خصوص موسوی و کروبی در برابر جناح اصولگرایانی که همواره با تقلب کارشو به پیش برده بود. اگر باز مثل دوره قبل اصلاح طلب ها میخواستن با کنار آمدن و سازش کردن با جناح حاکم در انتخابات شرکت بکنن، به طور مسلم آن چیزی که اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد و مردم به دلیل ناامیدی که دوره به دوره روی هم تلمبار شده در انتخابات شرکت نمی کردند. درس‌هایی که تا به حال ما گرفتیم به کار گرفته بشه و دوباره هی بر نگردیم سر خط اول و از اونجا شروع بکنیم. جمهوری اسلامی تا به حال نگفته که انتخاباتی که طی این 33 سال برگزار کرده انتخابات غیر آزاد بوده، همواره گفته انتخابات آزاد بوده. بنابراین که انتخابات آزاد معنی چی هست برای گروه ها و جریانات مختلف یکسان نیست. هر کسی یه جوری داره تعبیر میکنه. باید یک معیار مشخص پیدا بشه و اون معیار این است که به نظر من، البته معیار این است که ما داور منصف داشته باشیم، نه شورای نگهبان، داوری داشته باشیم که طرف اصولگراها یا اصلاح طلبها نباشن. و این بی‌معنا نیست که فقط روز انتخابات مردم آزادانه رأیشون به صندوق بندازن. آزادی انتخابات بی‌معنا است که رسانه ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، اجتماعات آزاد باشن، گفته و اندیشه آزاد باشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم. اگر این چون انجام نگیره، خب آزادی انتخابات اصلا معنی پیدا نمیکنه. واکنش کیهان در برابر گفته های به نظر من تاکتیکی، علی آقای خاتمی ممکنه بگن استراتژی من اصلا همین هست و بود، ولی به نظر من باید این رو تاکتیک نگاه کرد. واکنش کیهان در برابر گفته های آقای خاتمی و این سه شرط نشان دهنده این هست که نباید امید کاذب در جامعه ایجاد کرد. در برابر سه شرط بسیار معقول و منطقی و اندکی که آقای خاتمی طرح کرده، کیهان تهمت های بسیار سنگین جنایت و خیانت و جاسوسی بهشون زده، پیگیری و تعقیب و محاکمه از این مسائل هست. بنابراین امید کاذب در جامعه ایجاد نکنه، مردم رو تشویق بکنه که در انتخابات شرکت بکنیم که نه اینجوری نخواهد بود، یه طور دیگه از کار در خواهد آمد. نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز هنوز استراتژی خودش رو پیدا نکرده. از دید خودم جوری نگاه میکنم که استراتژی باید این باشد که به مردم تفهیم بشه مشکل اساسی از قانون اساسی ضد و نقیض هایی است که در اصول قانون اساسی وجود داره و قدرت مطلقی است که به رهبر داده و رهبر میتونه تمام نهادهایی که در جامعه تعیین کننده هستن خودش انتخاب بکنه. بنابراین ما ناچار هستیم که این خواست تغییر قانون اساسی رو بکنیم محور خواستامون و در کنار این انتخابات آزاد رو و در کنار این آزادی مطبوعات و در کنار این آزادی زندان سیاسی رو طرح بکنیم. اگر این استراتژی به نظر من پیدا نشه، ایجاد شکاف بیشتر بین دو جناحی که با هم اختلاف دارن در درون حکومت، و دوم ایجاد یک بدیل قدرت در درون نیروهای اپوزیسیون، نیروهای دموکراسی خواه، نیروهای اصلاح طلب به وجود نخواهد آمد.
آقای توفیقی، نکته ای هست در صحبت های آقای علمداری که شما فکر کنید که جور دیگه ای میشه تعبیرش کرد یا نه؟
ببینید واقعا آقای خاتمی این بحث ها رو به عنوان یک استراتژی مطرح کردن. سوابق ایشون، تجارب ایشون و موقعیت ایشون اساسا این گونه رفتار کردن و این گونه دیدن قضایا و تجزیه و تحلیل مسائل رو طبیعی به نظر من جلوه میده. آقای خاتمی همانی هست که بوده و این بحث هایی هم که مطرح کردن چیزهای جدیدی نیست، منتها به نظر من میشه اون رو یک گام نو به حساب آورد. چرا؟ قبلا همیشه اصلاح طلبان با همه بحث هایی که میکردن که باید انتخابات آزاد و رقابتی باشه چه و چه، در انتخابات شرکت میکردن، اما این بار به نظر میرسه که اساسا استراتژی خودشون رو در حال تنظیم هستن که به هیچ عنوان در یک انتخاباتی مانند اون چه که در سالیان گذشته و مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده شرکت نکنن، و این میتواند یک ضربه سنگینی به اقتدارگرایان باشه، به خاطر اینکه اون مشروعیتی رو که از دست دادن بیش از پیش در میان جامعه از بین خواهد برد. و آخرین نکته هم که میخوام به اون اشاره بکنم، ببینید همونطور که بارها آقای موسوی، کروبی و همینطور آقای خاتمی هم مطرح کردن، نمیشه جنبش سبز رو یک جنبش فقط داخل کشور یا اصلاح طلبان به حساب آورد. این جنبش از اجزای مختلفی تشکیل شده و اون چیزی که آقای دکتر علمداری تحت عنوان استراتژی تغییر قانون اساسی بهش اشاره کردن، میتواند در بخش‌های دیگر این جنبش از یک نمود پررنگی برخوردار باشه و اونها بیشتر روی این کار بکنن، مثل کسانی که در خارج از کشور هستن و در یک فضای فعالیت آزادانه تر و یک فضای متفاوتی میتونن حرکت بکنن. در هر حال همگرایی و هم‌افزایی انرژی و پتانسیل این جنبش در داخل و خارج کشور تنها شرطی هستش که میتونه در جامعه ایران یک تحول دموکراتیک ایجاد بکنه.
آیا علمداری، نکته‌ای در صحبت‌های آقای توفیقی بود که بخواید در موردش صحبت کنید؟
اختلافی وجود نداره. من خودم برداشتم این است که اگر آقای خاتمی این رو به صورت تاکتیک طرح می‌کرد یا کرده باشه، درست است و اصولی است، و اگر به صورت استراتژی در کرده باشه، باعث ایجاد امید کاذب و پراکندن جنبش سبز و تکرار درس‌های شکست خورده است. اما فکر میکنم به عنوان یک تاکتیک بسیار درست است، چرا که میتونه نتایج بسیار مثبت و مختلفی به بار بیاره، از جمله این که در درون اصولگرها تضاد ایجاد بکنه، یکی از ضرورت‌های جنبش اصلاح طلبی است، از جمله این که میتونه نشان بده که آرایش نیروها در جامعه چگونه است و این واکنش‌های نیروهای اصولگرها بخش تندروش نشان دهنده این است که اونا خودشون به این امر واقف هستند و از آن داره میکنن که از توان و حمایت اکثریت مردم در جامعه برخوردار نیستن و میترسن که اگر اصلاح طلب ها، حتی اصلاح طلب های بسیار معتدل، وارد گود انتخابات بشن، میدان از دست اینها گرفته بشه. نکته دیگر این است که من فکر میکنم که در اظهارات سران مؤتلفه به طور غیر مستقیم نهفته است این است که در انتخابات مجلس که باید به 290 نماینده رأی داده بشه، امکان تقلب به اون صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری به یک نفر رأی داده میشه وجود نداره. اگر وجود داشته باشه بسیار مشکل است همین تو اینها رو در درون خودشون به اختلافات جدیدتری برسونه، به دلیل اینکه سر اینکه به نفع کی تقلب بکنن، به نفع اصولگراهای تندرو یا کندرو تقلب بکنن، دعوا مرافعه خواهد شد. به این صورت که کی رو اصلاح طلب بدونن، کی رو اصلاح طلب ندونن، کی رو در بازی شرکت بدن و کی رو در بازی شرکت ندن رو میتونه موجب اختلافات بشه. اگه به صورت تاکتیک طرح بکنیم، باز هم تاکتیکی که آقای خاتمی طرح کرده، واکنش تندروهای درون حکومت باعث خواهد شد که ما پرده جدیدی از خشونت طلبی و زورگویی و قلدری گروه حاکم رو به مردم و به جهانیان نشون بده. و این به نظرم یک دستاورد دیگری است که توسط خود کسانی که داره این کار میکنند برملا میشه. بنابراین تاکتیک هایی از این نوع و تکرار این تاکتیک ها به نظرم بسیار مثبت است، ولی هیچ کدوم از این تاکتیک ها هر چقدر هم مثبت باشه، جای نیاز به یک استراتژی که این تاکتیک ها در خدمت اون قرار بگیره رو نمیگیره. و به نظر من تکرار میکنم که اون استراتژی خاص تغییر قانون اساسی است.
با سپاس از شما آقای کاظم علمداری و آقای محمد علی توفیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.